جامعه ما جا میندازه اون رو دنبال بکنیم.
بله.
چه ضرورتی داره ما با پدیده های انباشته در ظاهر و لفظ مواجه بشیم به عنوان افرادی که بدون طی طریق و زجرها و زحمتاش به درجه به راحتی به درجه آیت اللهی برسن، اما اثرگذاری در جامعه به مراتب تنزل یافته تر از هر سالی که از عمر انقلاب میگذره پیدا بشه. خب طبیعی است که این جامعه در بحث حکمرانی به مشکلاتی میخوره که امروزه گرفتارش.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر قربانی، شما اگر نکته خاصی نسبت به فرمایشات آقای دکتر یزدان‌پناه دارید بفرمایید، بعد ما در خدمت آقای دکتر اکوان باشیم.
خواهش میکنم. استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر. در ادامه فرمایشات ایشون باید ما یه دقتی رو هم داشته باشیم، تو مقام عمل هم ببینیم چقدر ما از تئوری در واقع نظری عقلیمون استفاده کردیم.
درسته.
یک وقت ما یک نظریه سیاسی حکمرانی رو داریم، اما وقتی میایم در مقام اجرا میبینیم بازوهایی که باید به کار گرفته بشه بازوهای متناسب با این نظام حکمرانی نیست. مثال از میکنم، ما در حوزه اقتصاد اسلامی رو عملیاتی و اجرایی نکردیم.
بله. یا بانکداری مثلا، نظام
بانکداری. بله. بانکداری، موضوع بازار، آموزه‌های در واقع اقتصاد کینزی و این موارد مطرح هستش.
بله.
خب این یک نکته. نکته دوم هم ما موفقیت هامون رو هم با همه این در واقع عرایزی عرض کردم بازوها یا ریلها خیلی فراهم نشده، موفقیت هامون رو هم باید ببینیم در کنار در واقع مشکلاتی که وجود داره. خب پیش از انقلاب اسلامی ایران پادوی غرب بود، جاندار منطقه بود و در واقع یک جزئی در مجموعه هژمونی آمریکا قرار داشت.
بله.
اما الان خودش داره تنه به تنه یه ابرقدرت میزنه و خودش داره یه هژمونی تشکیل میده، جریان مقاومت رو راهبری میکنه و برنامه هایی که در نظر داشتن مثل خاورمیانه بزرگ رو عظیم میذاره. اینها به هر حال پیروزی های ماست و توسعه ماست و حیات خلوت آمریکا در ونزوئلا، به رغم اینکه هر دو کشور در واقع تو تحریم بودیم، ما کشتی های تانکر های نفتی ما میبینیم اونجا و عملا هم به در واقع تو فضای سخنان حضرت امام رحمت الله علیه بریم، عملا هم اشتلوم های منم یه گلیادیاتوری مثل آقای رئیس جمهور آمریکا وقت آمریکا اثر نمی کنه، آقای ترامپ و پومپئو و غیره، اینا موفقیت ها ما دیدیم.
بله.
تو حوزه های علمی پیشرفت هایی که داریم، ما حدود 200 کشور داریم تو جهان، رتبه سوم بودن، پنجم بودن، هفتم بودن، سیزدهم بودن، بیستم بودن، اینها تو حوزه های علمی فناوری چیز کمی نیست که ما در قبل از انقلاب نداشتیم. خب کدوم نظریه سیاسی حکومتی اینها رو برای ما آورده؟ اولین ما مشکلات و موفقیت ها رو با هم ببینیم، فرصت ها رو و چالش ها رو با هم ببینیم، اون وقت میتونیم یه نظر کلی در واقع داشته باشیم.
بله.
نکته اگه فرصت باشه حالا این نکته ای رو که
من یک دور دیگه آقای دکتر برمیگردم، به هر استادی فکر میکنم یک تا دو دقیقه وقت خواهیم داد به عنوان پایان بخشه. بعد آقای دکتر شما اگر نکته خاصی بفرمایید. بعد سوال بنده این بود که بالاخره یکی از مسائلی که امروز ما مواجه هستیم با اون بحث هویت ملی است و هویت دینی، و یکی از مصادیقی که میتونه این هویت رو تقویت بکنه در واقع اشراف و توجه داشته هاست، و اون داشته ها برمیگرده به اندیشمندانش، چه در حوزه فلسفه چه در حوزه علوم مختلف، و بعد اون دیدگاه ها و ایده هایی که وجود داشته که منجر شده به تمدن سازی. خب فیلسوفان مثل علامه در عصر خودشون میتونن کمک بکنن به تمدن سازی، کمک بکنن به هویت بخشی، که اگر ما بگیم چهار تا فیلسوف برجسته تو همین در واقع معاصر علامه وجود دارن تو غرب، اینا این تأثیرات گذاشتن، طبیعتا وقتی بررسی میکنیم میبینیم دانشجویان اون کشور یا اساتید اون کشور از زحمات اون فیلسوف بهره گرفتن، این نگذاشتن رو زمین بمانه و خب به تبع اون فیلسوف شناخته شده. وقتی دکارت یک نکته رو می نویسه، این همه اندیشمند درباره اون اعتراض می نویسن، انتقاد می کنن، نقد می کنن، خب اون فیلسوف رو مطرح می کنن. اما در اینجا ما یه مسئله دیگه هم که داریم اینه که گاهی ملاحظات ما که افراطی میشه گاهی و گاهی هم عدم دقت ما و یک نوع غفلت ما سبب میشه که ما فیلسوفان بزرگی داریم ولی جامعه اینا رو نمیشناسه. یعنی الان که داریم ما چهار نفر از مدرسین دانشگاه راجع به علامه صحبت میکنیم، باور بفرمایید که بخش اعظم جامعه آن گونه که ما الان داریم با این گستردگی به علامه نگاه میکنیم شناخت ندارن. خب بعد از مثلا 40-50 سال از تاریخ انقلاب، یعنی ما وارد از دهه 40 هم عبور کردیم دیگه، از فوت علامه گذشته و این همه فرصت ما داشتیم، تریبون و دانشکده و حوزه های علمیه منبر، ابعاد علامه مطرح نشده آنگونه که جامعه امروز باید بشناسهشون رو. یه رسالت این چنینی هم ما خب داریم، یعنی تا جامعه نشناسه ما هرچند بحث بکنیم تحلیل نمیتونن بکنن. یعنی عرض من اینه که چه رسالتی شما برای اساتید دانشگاه و دانشگاه ها اینجا قائل هستی؟
بله، من عرض کردم که یکی از اون نکاتی که بهش توجه نشده همینه. یعنی همین الان شما واقعا نمیتوانید 5 کتاب تحقیقی درباره علامه پیدا بکنی و به جامعه اندیشمندان معرفی بکنی. خب در صورتی که همین کار درباره فیلسوفان غربی چه در غرب و چه در ایران شده، یعنی از سطح مبتدی شروع شده تو سطح عالی. خب این یه خلاییه. خب حالا علامه طباطبایی چون فیلسوف و متفکر معاصر ماست، ما بیشتر رو اندیشه او متمرکز شدیم. درباره دیگر فیلسوفان هم این کار نشده، درباره ابن سینا هم این کار نشده، درباره خیلی از فیلسوفان که اصلا حتی جامعه دانشگاهی ما برخی دانشجویان اصلا اسم اینا رو نمیدونن، اصلا نشنیدن، درباره اینها هم این کار نشده. بنابراین من به نظرم برای اینکه ما به داشته های خودمون بیشتر توجه بکنیم، یکی از راه‌هایی که ما میتوانیم به داشته‌های خودمون توجه بکنیم، در اول عرایزم هم عرض کردم، مسئله زبان. ما باید یه تحولی در زبان ایجاد بکنیم. زبان این نسل امروز زبان 100 سال پیش رو متوجه نمیشه و ما نمیتونیم با زبان 100 سال پیش با نسل امروز سخن بگیم. باید یک تحولی در زبان ایجاد بشه و زبان رو به روز بکنیم و زبان رو شفاف بکنیم، زبان رو از ابهام، از آشفتگی بیایم بیرون، سریع سخن بگیم، شفاف سخن بگیم، واضح سخن بگیم،
یعنی اندیشه ها نقد بشن،
بله،
معاصر سازی بشن.
دقیقاً اصلا وقتی زبان شفاف بشه شما به راحتی میتونی اندیشه ها رو نقد بکنی. شما با زبان شفاف و زبان سری میتوانی اندیشه ها را نقد بکنی، با زبان مبهم اندیشه ها قابل نقد نیست. خب
خیلی ممنون آقای دکتر یزدانپناه عزیز، شما حدودا 1 دقیقه وقت دارید که جنبندی تو
بله.
بفرمایید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. ببینید من چون موضوع تمرکز، یعنی وظیفه‌ای که به عهده حقیر گذاشته بودین که از باب تأثیرات سیاسی و اجتماعی بله، به نظریات و دیدگاه‌های علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بپردازم، من 2 تا جمله از به نقل قول از ایشون مطرح میکنم. ایشون در باب قدرت به ماهیت جمعی قدرت اعتقاد داشت و ماهیت فردی و هیئتی. خب این دیدگاه اجماعی است دیگه، یعنی نشان میده که اون چیزی که مکتب لیبرالیسم اعتقاد به قدرت جمعی داره دیگه، این نشان میده که خود لیبرالیسم هم این دیدگاه ها رو از قرآن گرفته، اما اومده به زبان ساده تر و مدرن امروزی که مورد پسند جامعه جهانی است به خوبی تونسته ازش بهره برداری بکنه. ولی ما همینجا یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم.
بله.
این اندیشه در دیدگاه های علامه طباطبایی در تفسیر المیزانش وجود داره که به صراحت داره میگه که ماهیت جمعی قدرت اعتقاد است، نه ماهیت فردی و هیئتی. این یکی از پارادوکس هایی است که امروزه ما در نظام سیاسی خودمون گرفتارش هستیم، یعنی ماهیت جمعی قدرت در کشور ما تو خیلی از جاها قربانی ماهیت قدرت با ماهیت فردی یا مخصوصا با ماهیت هیئتی است. خب در وقتی ایشون میگه ماهیت جمعی یعنی چی؟ یعنی برجسته بودن نقش مردم در مقبولیت بخشی به نظام سیاسی و انتخاب حاکم. آیا دموکراسی غیر از این مشروعیت میگیره؟ دموکراسی هم بناش حکومت مردم بر مبنای مبتنی بر قراردادی است دیگه.
بله.
ولی ببینید ایشون در همین مسئله میاد میگه نقش مردم در مقبولیت بخشی به نظام سیاسی و انتخاب حاکم نقش محوری را داره. ما وقتی یه همچین دیدگاهی باش مواجه هستیم، به نظر من این دیدگاه هم برآمده از دل قرآنه، چون ایشون مفسر قرآنه.
بله.
وقتی برآمده از اون هست، جامعه گرفتار بخشی از سردرگمی در تفکرات سیاسی امروز ایرانی تشنه همه بحث است. اگر واقعا اون چیزی که شما نقش اساتید رو دارید مطرح میکنید، اگر اساتید واقعا روی همین مبناها بتوانند خوراک فکری و عقیدتی لازم رو تهیه و ذهن دانشجو رو نسبت به مباحث آماده بکنن، شاید ما به خیلی از مجهولات به زبان ساده و بدون هزینه دسترسی پیدا کنیم.
یکی هم خود رسانه ملی هم باید همت بیشتر بکنه در شناخت اندیشه. خیلی ممنون آقای دکتر. تا پایان برنامه که خدا بسی آخره همراه باشید. آقای دکتر قربانی شما هم یک دقیقه وقت دارید، یه جمع‌بندی بفرمایید چون ما 45 دقیقه باید تمام بکنیم. آقای دکتر قربانی
جانم،
از طالم یک دقیقه وقت دارید یه جمع‌بندی که ما بعد خدا بسی باید بکنیم.
بله خواهش میکنم. اجازه بفرمایید ما از یه جهت تأثیر مرحوم علامه رو روی بانیان انقلاب و در واقع رهبران انقلاب هم باید ببینیم.
بله.
چون که سقراط و افلاطون تأثیر داشته.
درست.
خب ما شهید متحلی رو میبینیم
که ایدولوک انقلاب بوده به یه معنی.
بله. بله. خب در اینجا ما مرحوم علامه رو در واقع داریم میبینیم. یک راه دیگه هم که شما فرمایش کردید ما چیکار بکنیم.
بله.
که اندیشمندانمون شناخته بشن یا آرایشون.
بله.
آرگوشا باشه، این که ما یه نظام مسائل در واقع تعریف بکنیم، مسائلمون رو دستبندی بکنیم، درفتی داشته باشیم و اونها رو به آرا و آثار اندیشمندانمون عرضه بکنیم.
بله.
و پاسخامون رو بتونیم از اونجاها دریافت بکنیم به عبارتی دیگه. و نکته دیگه. بله. جامعه الان دیگه کم حوصله شدند، لازم که ما سلسله اطلاعات رو به شکل کپسولی در اختیار بذاریم، مختصر اما بسیار مفید. ما تو غرب می‌بینیم فلسفه برای کودکان در نظر می‌گیره.
بله.
خب ما اینو بیاریم تو این فضاها و اجتماعی بکنیم مباحث نظری رو، بیش از این مصدق نمی‌شم.
خیلی ممنون آقای دکتر اکبر. یک دقیقه هم خداحافظی بفرمایید.
من فقط همین یه به یه نکته اشاره بکنم و اون همین مسئله اعتباریات از نظر علامه طباطبایی. این علامه طباطبایی در نظریه ادراکات اعتباری دنبال کشف چیزی نیست، نمیخواد چیزی رو کشف بکنه. اون کشف در ادراکات نظری و ادراکات حقیقیه. در ادراکات اعتباری نیاز به برهان و استدلال نیست. خود علامه میگه که همین که بین افراد مختلف جامعه توافق حاصل بشه برای انجام یک عملی، به منظور رسیدن به هدف خاصی، همین کفایت میکنه برای ادراکات اعتباری. بنابراین این ادراکات اعتباری که علامه بر اساس اون نظام سیاسی را هم تبیین میکنه، یه مقداری از نظر ماهوی متفاوت است اندکی با اون دموکراسی، یعنی 51 بر 49. یعنی اینجا توافق به معنای اکثریت نیست، بلکه به معنای توده جامعه هست.
خیلی ممنون. من دیگه فرصتی برای جمع‌بندی و تحلیل ندارم، فقط در یک جمله خلاصه بکنم. هر سه بزرگوار اساتید محترم امشب تأکید داشتن بر اینکه ضرورت دارد که ما اندیشه اندیشمندان ایران اسلامی رو بازخوانی کنیم، معاصر سازی کنیم و بر اساس مسائل و پرسش‌های زمانه بهره بگیریم، اجتهاد پویا داشته باشیم و از این اندیشه ها به ایده های جدید برسیم. ما ظرفیت لازم رو برای توسعه ایران داریم در همه حوزه ها و باید بسترسازی بکنیم، هم افزایی و هم اندیشی و فلسفه ورزی صورت بگیره، هم دانشگاه ها، هم مؤسسات علمی، هم اساتید و البته هم رسانه ملی در شناسوندن اندیشه اندیشمندان همت و اراده جمعی رو ارائه بکنن. با همه از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. به اتفاق اساتید جناب آقای دکتر اکفان، آقای دکتر یزدانپناه و آقای دکتر قربانی که در این برنامه مشارکت کردن، آقای دکتر خداحافظی بفرمایید شما اگر
خدا نگهدار.
آقای دکتر یزدانپناه خداحافظی بفرمایید.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
آقای دکتر قربانی شما هم با شنوندگان خداحافظی بفرمایید.
اولا از شما تشکر میکنم، به تأکیدی که رسانه ملی بیش از این انشالله مشارکت بکنه، و از شنوندگان محترم هم
ممنونم. همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
برنامه صوفیا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه های پخش رو در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
تازگی توی گشت و گذار میون گنجه‌های قدیمی انباری چندین تا دفترچه پیدا کردم که توی دوره نوجوانی و جوانی خاطراتمو می‌نوشتن. همینجور سراپا مشغول خوندن و تورق اونا شدم و هوای گذشته منو با خودش برد، اونقدر که اصل کاری که می‌خواستم بکنم از خاطرم رفت و زمان گذشت و تا به خودم اومدم یه دو ساعتی گذشته بود. گذشته برای اکثر ما جذاب و دوست داشتنیه. یعنی یکی از لذت بخشترین کارامون عموماً مرور خاطرات روزهای رفته و گذشته است. یه فامیل داریم که اصلا استاد تعریف کردن خاطره است. تا میشینه شروع میکنه خاطره ای رو روایت کردن، گفتن و خندیدن. خیلی وقتا تکراری خاطراتی که میگه، اما بازم اونقدر شیرین تعریفش میکنه که خوشمزده است. یه جورایی هممون به گذشته دلبستگی داریم. هنوزم عبور از کوچه و خیابونی که قبل‌ترها میشستیم برامون جذابه. تماشای عکس و فیلم های قدیم، مرور خاطرهای روزهای رفته و یادآوری گذشته های فراموش شده. خلاصه دوست داریم گذشته رو، ولی چیزی که عجیبه اینه که اون وقت که توی همون لحظه ها بودیم و حضور داشتیم، انقدر که حالا از یادآوریش لذت می بردیم، کیف نکردیم و لذت نبردیم. شاهد مدعا همین دفترچه خاطراتی که امروز پیداش کردم. و یه دو ساعتی واسه تورقش و خوندنش وقت گذاشتم. نگاه که میکنم خیلی از روزام و شبام توی متن زمان رفته با غم و ناراحتی انگار گذشته. خاطره عید چندین تا سال قبل رو که میخونم میبینم همش نق زدم که چرا اینجور، چرا اونجور، چرا هیچ جا نرفتیم، چرا هیچ کار نکردیم، حوصله‌مون سر رفته. یه جا که گمونم برای روز طبیعت بوده، روز سیزده به در توی یه سالی انگار بارون گرفته و به همین خاطر رفتنمون کنسل شد. توی خاطره اون روز یه مصیبت نامه ای نوشتم که بیا و ببین. الان که دارم بهش فکر میکنم بامزه به نظرم میاد. ولی توی زمانش به عالم و آدم نالیدم. همیشه اینجوریه. یعنی ما کمتر توی زمان حال قدر لحظه ها و دقایقمون رو میدونیم. وقتی گذشت عزیز میشه برامون. اما تا توی اون لحظه قرار داریم عادتا ناشکریم و غر میزنیم. درست مثل قدر داشته هامون که انگار در رقابتی بی پایان متصل در دویدنیم تا چیز تازهی بگیریم، به جای تازهی برسیم و عجیبتر این که تا بهش میرسیم هم کنارش میذاریم و پی چیز دیگه ای روانه میشیم. بدون اینکه حتی از اون چه به دست آوردیم لذت ببریم و از اون بهرمند بشیم. درست این همین ارتباطی که با لحظه اکنون و زمان حالمون داریم. که مدام و متصل لحظه حاضر رو به هوای دیروز و فردا زخم میزنیم و ازش غفلت میکنیم. برای همینه که یکی از مهمترین توصیه های اهل حکمت همین دونستن قدر لحظه حال و اینکه یادت باشه زندگی همین دقیقه است. به قول سهراب سپهری، زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. یعنی در زمان و در لحظه زندگی میکنه و سعی میکنه در متن لحظه حضوری در خور و شایسته داشته باشه. حافظ یه جور دیگه از این مسئله یاد میکنه. اونجا که میگه زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. و و باز به زبان دیگه در مصرع دیگه ای تذکر میده که حواست باشه. سفارش به درک لحظه اکنون و برگرفتن نسیم و قسمت از زمان حال حتی در معارف دینی هم توصیه شده که اساساً واگذاشتن امروز به هوای دیروز رفته و فردای نیومده پسند خاطر هیچ قلب سالم و عقل سلیمی نیست. بگذاریم از این که ما معمولاً خاطره بازیم و گذشته رو به هوای خاطراتش دوست می‌داریم. ضمن اون که طبعاً خاطره هیچ دردی قد کمترین اندوه لحظه اکنون نیست و در این معامله و مجادله هوس به سمت و سوی گذشته میل می‌کنه. که یادش به خیر دیروز و پری روز، اما به چشم خرد که تماشا کنی میبینی هر روزی قد خودش غم داشته و شادی داشته. سخت و آسان با هم بوده و تا بوده چنین بوده که مگه میشه راه کسی تنها و تنها سراشیبی باشه و هرگز کارش و راهش به سربالایی نیفتاده باشه. که اصلش درک غم و شادی منوط به وجود هر دوست و الا که چگونه شادی فهم میشد اگه اندوهی به آدمی زاده نمیرسید. روز چگونه معنا میگشت وقتی تیرگی شب تاری نبود. هر لحظه در بطن خود آبستن سختی و آسانی، اندوه و شادمانی است. این هر دو در هر آنی توامانند که تو را میل کدام باشد. به قول او که فرمود تا یار که را بیند و میلش به چه باشد. پیرامون ما خوب و بد، غم و راحت، خنده و گریه در هر زمانی هست. الا که هر کسی جفت خود را همچو کاه و کهرباست. پس واگذاشتن امروز به هوای حسرت دیروز همانقدر مذموم و خطاست که پریشانی در لحظه حال بر اثر خیال فردا. البته شما غیر از منید. شما قدر لحظه لحظه رو میدونید و لحظه حال رو پیش پای حسرت و خیال قربانی نمی کنید. شما را به خدا برای اهلی شدن و اهلیت من و همه مثل منا دعا کنید.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برای ارتباط شما دوستان ارجمن می توانید با این شماره ها با ما در رادیو گفتگو ارتباط برقرار کنید، نظرات خود رو بیان بکنید و انتقادهای خود رو به ما بگویید و پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشن که بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم